سلام، من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پریسکوپ گوش میکنید. چیزی که میخوام بگم در مورد حمله اسرائیل در پاسخ به حمله ایرانه و شما در طول همین یکی دو روز میبینید که خیلی جو رسانه‌ای تشدید شده. اخبار مختلف از زوایای مختلف، یه رقابتی ظاهراً ایجاد شده بین ایران و از اون طرف رسانه‌های اون طرفی بابت اینکه بگن کی پیروز شده تو این ماجرا. حالا اسرائیلی‌ها سکوت کردن، ولی یعنی منظورم مقامات رسمی اسرائیل که سکوت کردن، اما خب رسانه‌های نزدیک به اسرائیلی‌ها اونها هم دارن این جو رو ایجاد می‌کنه. ما باید چجور نگاه بکنیم به قضیه؟ این خیلی مهمه. من فکر می‌کنم که ما در طول این یکی دو هفته گذشته دو تا خطای شناختی رو می‌بینیم در افکار عمومی و حتی در رسانه‌ها. به خصوص میبینید که رسانه‌ها خیلی دنبال اینن که بگن خب حالا کی برده، کی باخته. بعضی از تحلیلگرا هم حتی به این ورطه افتادن که بگن کی برده، کی باخته. ببینید واقعا قضیه برد و باخت نیست. اگر از این زاویه بخواید به قضیه نگاه بکنید، اصل قضیه رو فهم نمی‌کنید. اما خطای شناختی چرا حاصل شده؟ به خاطر اینکه اسرائیل یه کاری کرد با کنسولگری ایران که کار خب غیر منتظره‌ای بود و ایران یه پاسخی داد که به لحاظ گستردگی خیلی بزرگ بود. بنابراین این خطای شناختی به صورت اتوماتیکوار تو ذهن همه ایجاد شد که اگه اسرائیل قرار جواب بده، جواب اون حمله ایران رو بده، اونم باید یه همچین کاری بکنه یا یه جای خاصی رو بزنه، مثلا یک تأسیسات خاصی رو منهدم بکنه به طور کلی و اینها. اما اصلا این معادله اینجوری نیست واقعا. از این زاویه بهش نگاه کردن اشتباهه. نظر شخصی من اینه که ایران در حملهش موفق بود. اون کاری که میخواست بکنه رو انجام داد و اسرائیل هم در حملهش موفق بود و اون کاری که میخواست بکنه رو انجام داد. دو طرف میخواستن به هم پیامی بدن و این پیام رو به هم دادن. و یک نکته ای رو که خیلی ها در نظر نمیگیرن اینه: ما داریم در مورد رقابت بر سر بازدارندگی، بر سر حفظ بازدارندگی و احیای بازدارندگی بین دو طرفی صحبت میکنیم که با هم هیچ رابطه دیپلماتیکی ندارن. حالا اون خصومتشون رو اون که اصلا به کنار، اونها که سر جای خودشه، اینا بدیهیاته. اما نکته اینجاست که دو طرف هیچ رابطه دیپلماتیکی با هم ندارن، بنابراین هیچ ارتباطی نمیتونن با هم داشته باشن. ببینید گاهی اوقات بازدارندگی از طریق ائتلاف، از طریق مذاکره و از طریق بدبستان و از طریق توافق حاصل میشه بین دو کشور. من نمونهشو میتونم درباره روسیه، یعنی روسیه زمان شوروی و امریکا بگم. درسته که دو طرف در زمان جنگ سرد با هم دشمن بودن، با هم رقابت شدید می‌کردن، رقابت موشکی، رقابت هسته‌ای، رقابت در فضا، رقابت جاسوسی و امنیتی. اما همچنان سفارتخانه‌هاشون در دو تا کشور باز بود، همچنان گفتگوهایی داشتن، همچنان با هم صحبت می‌کردن و این باعث شد که در خصوص مسئله هسته‌ای با هم به یه توافقی برسن و اون بازدارندگی ایجاد شد بینشون، یعنی یک بالانسی برقرار شد بینشون در مسئله هسته‌ای. اما خب ایران و اسرائیل با هم هیچ ارتباطی ندارن، بنابراین شکل بازدارندگی که میتونه بینشون شکل بگیره به همین نحوه، به همین شکلی که شما دارید میبینید. و اینجوری هم نیست که ما بگیم که حالا کی برنده شده کی برنده نشده. شما وقتی میگید کی برنده شده کی برنده نشده، یعنی از این زاویه که نگاه میکنید، اون وقت میرید سراغ کمیت. مثل اینکه مثلا من بگم که کی چند تا گل خورده، کی بیشتر خورده، کی کمتر گل خورده، یا مثلا حالا این دوتا تیم با هم مساوی شدن، اوکی، ولی اون مثلا 20 تا حمله کرده، اون مثلا 10 تا حمله کرده. اصلا معادلات بازدارندگی اینجوری نیست. اما اگر بخواید حتی مقایسه بکنید این دو تا حمله رو با هم دیگه، میبینید که هر کدوم ویژگی‌های خاصی دارن که اون یکی نداره. خب برای مثال ایران به تعداد بسیار زیاد پهباد و موشک شلیک کرد به یک کشور هسته‌ای. هرچند حالا اعلام میشه که خیلی از این پهپادها و موشک‌ها رهگیری شده. هرچند اخیراً من دیدم یه گزارشی در اومده که این 99% درست نیست، ممکنه درصدش کمتر باشه. من اگه یادتون باشه توی اپیزود قبلی در پادکست گفته بودم که احتمالاً بین 15 تا 12 تا موشک ممکنه که در واقع نشسته باشه به زمین. این رو البته منم نگفتم، من یک دوستی دارم در خارج از ایران، در واقع متخصص بحث‌های نظامی هست، اون خب روی گنبد آهنین روی ساختار پدافندی اسرائیل شناخت خیلی خوبی داره. اون میگفتش که با توجه به تعداد موشک‌ها و پهپادهایی که ایران فرستاده، محاسبات من، تخمین من و برآورد من اینه که کمتر از 15 تا، یعنی بین 12 تا 15 تا ممکنه نشسته باشه به هدف. اسرائیل حالا این جنبه، این ویژگی در واقع گستردگی و تعداد زیاد موشک ها. پاسخ اسرائیل چه ویژگی داشت؟ پاسخ اسرائیل مینیمال بود اما معطوف به هدف. حالا اون ریزپرنده ها که گفته میشه که بابت در واقع یک بحث انحرافی بوده، بحث انحرافی پدافند ها بوده، اونطوری که امروز دیگه از صبح اعلام شد، یه سری عکسای ماهواره‌ای هم منتشر شد، 3 تا موشک از جنگنده ها شلیک شده به سمت ایران از آسمان عراق. بعضی جاها نوشتن که از آسمان استان الانبار عراق بوده و این 3 تا موشک، حالا من نمیدونم هر 3 تاشون به هدف خوردن یا بالاخره یکیشون به هدف خورده یا هر چیزی، هدف هم یک سامانه راداری بوده در پدافند اطراف تأسیسات نطنز. آمریکایی‌ها میگن خساراتی وارد شده ولی برآوردها اولیه است. ایران میگه اصلا هیچ خبری نبوده. یک سری از وبسایت‌های دیگه من دیدم گفتن خسارت اصلا جزئی بوده. در هر صورت نکته ویژگی حمله اسرائیل اینه که در زمانی که ایران انتظار اسرائیل رو میکشید و تمام سامانه‌های پدافندی ایران هم آماده باش بود، این حمله رو انجام داد، نه در حد گسترده به اندازه اینکه مثلا حالا 20 تا موشک یا 30 تا موشک شلیک بکنه، 3 موشک شلیک کرد و بالاخره به صورت نسبی هدف رو به هدف رسید. خب این ویژگیه که شما میتونید روی یک عملیات موفقی که نمیخواد تنش رو از یه حدی هم بیشتر بکنه اطلاق بکنید. بنابراین این ویژگی مهمیه. نکته بعدی در مورد در واقع حمله ایران، میخوام مقایسه کنم این دوتا رو، بعد خودتون تصمیم بگیرید که چی به چیه. کسی یه جایی نوشته بود در طول تاریخ، یعنی از زمانی که اساسا پهپادها اختراع شدن و به عنوان جنگ افزار به کار گرفته شدن، این اولین باره که در این تعداد یک کشوری این پهپادها رو به سمت یک کشور دیگه شلیک میکنه. خب این یه ویژگی مهم بود، اونم به کشوری مثل اسرائیل که سلاح هسته‌ای داره و در واقع اولین تهاجم موشکی بسیار گسترده ایران اساساً به یک کشوره، به یک کشور دیگره. از اون طرف ویژگی که حمله اسرائیل داشت این بود که اون چیزی که ایران اعلام کرده بود، اگه یادتون باشه بعد از پاسخی که ایران داد، مدام فرمانده های نظامی و مقامات ایران اعلام میکردن که هر حمله اسرائیل به منافع ایران در هر کجا که باشه با پاسخ سخت ایران مواجه میشه. یعنی یه خط قرمزی کشیده بودن برای اسرائیل دیگه. اما خب ما دیدیم که اسرائیل اومد و این کار کرد، یعنی این خط قرمز رو ازش عبور کرد. معناش اینه که اسرائیل اعتنایی به این خط قرمز نکرد. این یه ویژگی مهم دیگه است. نکته بعدی اینه که اسرائیل جایی رو هدف گرفت که ما تأسیسات هسته‌ای در اونجا داریم، استان مهمی هست، استان اصفهان به لحاظ امنیتی و نظامی. این پیام رو در خودش داره که من میتونم از خارج از مرزهای تو قلب کشور رو هدف بگیرم، اون هم نه با 20 تا یا 50 تا موشک، با 3 تا موشک و رد بشم از همه موانعی که تو داری. خب این مهمه دیگه، این هم خودش یک پیامی رو داره. نکته بعدی که به نظر من خیلی مهمه اینه که اسرائیل در این حمله خیلی هم خودش رو به زحمت ننداخته، یعنی اومده به شکل کاملا مخفیانه یه حمله رو انجام داده. طبق معمول مسئولیتش رو هم نپذیرفته، حتی در مورد حمله اسرائیل به کنسولگری هم رسما دولت اسرائیل نپذیرفت هم اون حمله رو. این اساسا روال اسرائیله، فقط اعلام کردن که حالا کی میگه اونجا کنسولگری بود، اونجا اصلا کنسولگری نبود، ولی مسئولیت رو نپذیرفت به هیچ عنوان. اومد و این کار رو انجام داد و بسیار مینیمال کار رو انجام داد. و اینجا یک بالانسی میتونید برقرار کنید بین حمله ایران و حمله اسرائیل. ببینید یک تناقض این وسط وجود داره، ولی این تناقضه رو اگه باز هم در کنار هم قرار بدون بالانسه برقرار میشه، یعنی اون الا کلنگه بالانس میشه. اینکه ایران یه حمله ای رو انجام داد با تعداد بسیار زیاد، ولی اسرائیل اومد یه حمله ای رو انجام داد با در مینیمال ترین سطح ممکن، اما با پیام های بزرگ، هدف بزرگی بود، مهمی بود و این کار رو انجام داد. این درسته به نظر شما تناقض میرسه، اما در واقع تناقض نیست، این یک بالانسه. خب یعنی اسرائیل میخواست بگه که من هم میتونم این کار رو بکنم، اما این کار رو الان دارم، در این موقعیت میخوام این کار رو انجام بدم. به طور کلی ببینید با این وضعیت بازدارندگی، یعنی این کلمه بازدارندگی وقتی مطرح میشه همه ذهنشون میره سراغ سلاح و تسلیحات و اینا. بله درسته، بعضی از مهمترین نظریه های بازدارندگی بر اساس تسلیحاته، انواع و اقسام تسلیحاته، ولی همیشه اینطور نیست. بنابراین اینجوری نمیشه سنجید، به این شکل خیلی ساده نگاه کرد و اسیر بازی های رسانه‌ای شد. من به طور کلی اینجوری به نظرم میرسه که ماجرا تمومه وقتی که ایران بلافاصله یک ساعت یا دو ساعت بعد از جریان اعلام کرد که هیچ حمله‌ای صورت نگرفته، چند تا ریس پرنده بوده، معناش اینه که قرار نیست پاسخی بده. اسرائیلی هم که سکوت کردن و بنابراین به نظر میرسه که ماجرا تموم شده. من به طور کلی فکر میکنم دو طرف تو این قضیه عاقلانه بازی کردن، هر چقدر هم شما بگید که حالا نتانیاهو آدم خیلی رادیکال و تندرویه، اما باز هم من فکر میکنم که نتانیاهو در این مورد استراتژیک فکر کرده و عاقلانه عمل کرده. حالا یه سری از وزرای کابینش هستن مثل اون آقای بنگوی رو یا بقیه که خیلی مسخره کردن حتی کار اسرائیل رو، اما خب اونها نگاه استراتژیک ندارن اساسا، اونها موجودات عجیب غریب دیگری هستن که اساسا به یک چیزهای دیگه‌ای فکر میکنن و جور دیگه‌ای به قضیه نگاه میکنن. به طور کلی من فکر میکنم که دو طرف عاقلانه بازی کردن و بالانس برقرار شده. این بالانس هرچند شکننده است، اما بالاخره ما یک توازنی رو داریم میبینیم. هر دو طرف هم قبول کردن که تا همینجا دیگه بیشتر از این ادامه ندن. در مورد آینده منطقه پرسیده بودن بعضی از دوستان که بعد از این جریانات آینده منطقه به چه شکلی در خواهد آمد و رفتار کشورهای غربی یا کشورهای منطقه با ایران چطور خواهد بود، روابط به چه شکلی پیش خواهد رفت. آقای سلمان پرسیده بودن، آقای محمد علی فکر کنم پرسیده بودن، معادلات منطقه در آینده آقای مهدی پرسیده بودن و اینا. ببینید ما یک، حالا در خصوص ایران میخوام بگم، ما یک اصطلاحی داریم در نظریه روابط بین الملل به اسم معمای امنیت، به معنای این که در واقع بهش میگن سیکیوریتی دیلما، معمای امنیت. معمای امنیت یعنی چی؟ یعنی اینکه یک کشوری اونقدر در مسیر تقویت امنیت خودش پیش میره و اونقدر نمودهای امنیتی داره، حالا چه به لحاظ پیشرفت‌های نظامی، چه به لحاظ در واقع تحرکات نظامی یا اینکه تسلیحاتی که در واقع خریداری میکنه، که این با این مسئله باعث میشه که دیگر کشورهای اطراف اونها احساس خطر بکنن، اونها احساس خطر بکنن و بنابراین علیه اون کشور دست به ائتلاف بزنن یا دست به اقدام بزنن و به نوعی ادراک تهدید درشون تقویت بشه. خب و این یه مارپیچی ایجاد میکنه به طور اتوماتیک که این مارپیچ این کشورها رو در خودش همین جور میبره بالا. یعنی چی؟ یعنی هر چقدر که اون کشور دست به تحرکات امنیتی و نظامی بیشتری بزنه و نمایش قدرت بیشتری داشته باشه، اون همسایگانش هم ممکنه یا رقباش هم یا در واقع کسانی که کشورهایی که باش خصومتی دارن، اونها هم ممکنه برن به سمت در واقع افزایش توان و قدرت خودشون یا شکل دادن ائتلافا. بنابراین این همینجور ادامه پیدا میکنه، خاطر اینکه این در دو سطح معمولا انجام میشه، این رخ میده معمولا. دو راه پیش پای این کشورها وجود داره، یا اینکه بیان از اون نمایش قدرت خودشون کوتاه بیان، در اون صورت ممکنه که در واقع امنیتشون به خطر بیفته، یا اینکه نه، همین نمایش قدرت خودشون رو و همین رفتارهای نظامی و امنیتی خودشون رو ادامه بدن. و خب از اون طرف هم باید مراقب تهدیدها باشن، به خاطر اینکه در اون طرف احساس ترس و تهدید ایجاد میکنه. به نظر میرسه که ایران در یه همچین وضعیتی قرار گرفته در حال حاضر در منطقه. ببینید، اگر به اسرائیل پاسخ نمیداد نمیشد. اگر قرار بود پاسخ بده و پاسخی باشه که بتونه ازش یه نتیجه‌ای بگیره، باید یه همچین پاسخی میداد، یعنی در یه سطح گسترده‌ای پاسخ میداد. حالا که این پاسخو داده، همه کشورهای منطقه دیدن یک کشوری اینجا الان وجود داره که انقدر جرأت میکنه که به یه کشور هسته‌ای 330 تا موشک و پهباد شلیک بکنه. بنابراین ادراک تهدید درشون به شدت میره بالا. ممکنه برن به سمت ائتلاف‌های جدید یا به سمت ابزارهای مهار. یعنی نمیشه گفتش که مثلا کشورهای منطقه از فردا میان مثلا جلوی ایران زانو میزنن یا مثلا سرخم میکنن. اونها بالاخره ادراک تهدید درشون ایجاد میشه، به خاطر اینکه در هر صورت مثلا روابط ایران با کشوری مثل عربستان درسته که الان عادی شده، اما شما نمیتونید هنوز اسمشو بذارید یک روابط دوستانه. روابطی مبتنی بر تفاهمی بر اساس اینکه حالا بیا با هم نجنگیم، اما لزوماً به این معنا نیست که تفاهم کردن که بیا با هم دوست باشیم. خب به خاطر اینکه هنوز شما در روابط ایران و عربستان پارامترهای دوستی رو نمیبینید خیلی. ممکنه در آینده رخ بده، ولی تا به حال ما نمیبینیم. هنوز سفارت عربستان در هتل اسپیناسه، یعنی هنوز عربستانی ها حاضر نشدن که برگردن به اون سفارت. بنابراین این سوالی که شما میپرسید بستگی به این داره که ایران در آینده توی منطقه چطور بخواد پیش بره و جلو بره و ایران میخواد چه روشی رو در پیش بگیره بعد از این ماجرا. من امروز خبرهای یا امروز و دیروز خبرهای خوندم در این خصوص که من نمیدونم چقدر درسته واقعا، این که فکر کنم یک وبسایت یک رسانه انگلیسی بود، الان اسمش خاطرم نیست، که امریکا میخواد بره سراغ احیای برجام. من البته این خبر رو هنوز موثق نمیدونم واقعا، ولی حرف هایی که توی این دو سه روز گذشته وزیر خارجه ایران در امریکا زده، الان در نیویورک، این حرف ها حرف های در واقع تمایل به ایجاد نوعی تفاهم بر سر شرایط منطقه‌ای. اما خب میدونید پارامترهایی که میتونه این رویکرد رو به خطر بندازه بسیار پارامترهای زیادی هستن، یعنی و مهمترینشون اون پارامتر مربوط به غزه، آینده فلسطینه، که اسرائیل واقعا میخواد اونجا چیکار بکنه و چه طرحی قرار رو اونجا ایجاد بشه، به خاطر اینکه کشورهای عربی هم در این خصوص یه مقداری مردد هستن که قرار اسرائیل اونجا چیکار بکنه. اینه که نمیشه خیلی پیش بینی کرد که در آینده قرار چه اتفاقی بیفته. الان من هر چی بخوام بگم یه جور تصوراتیه که ممکنه واقعا هیچ راهی به واقعیت نداشته باشه. آقای رحیمیان در مورد دیپ استیت گفتن توضیح بدید. من به این چیزا اعتقاد ندارم خیلی. آقای رحیمیان، دیپ استیت و اینها یعنی منظورم اینه که وجود ممکنه نداشته باشن، یعنی وجود ندارن ها، من به این چیزا نمیگم اینجوریه، ولی خب اینها اصلا مورد علاقه من نیست، یعنی خیلی دنبالشون هم نمیرم که بخوام به این چیزا فکر کنم. مهم واسه من خروجیه که در واقع کشورها تو سیاستهاشون دارن در عرصه عملی آدم میبینه. خانم داوودی منش، دلیل دشمنی با اسرائیل، منظورتون دلیل دشمنی ایران با اسرائیل قبل و بعد از انقلاب؟ این خیلی بحث مفصلیه، من اینجا الان واقعا نمیتونم جواب بدم. چند نفرم گفتید که در این مورد صحبت کن و من قول دادم که در این مورد یه اپیزودی بسازم. دلایل خیلی مختلفی داره، مسلما بارها البته اینو مختصر جواب دادم. یه بخشش واقعا ایدئولوژیه، یه بخشش برمیگرده به جایگاهی که اسرائیل داره و یه جورای رقیب ایران محسوب میشه، و وقتی رقیبت سلاح هسته‌ای هم داشته باشه خب معلوم میشه دیگه چه اتفاقی میفته. نکته بعدی استفاده‌ای که در واقع نقشی که اسرائیل ایفا میکنه در چارچوب اون سیاست جامعی که امریکایی‌ها دارن برای منطقه. اسرائیل واقعا برای امریکایی‌ها خیلی مهمه، نقش مهمی ایفا میکنه تو منطقه. وجودش باعث میشه که هیچ کشوری در منطقه نتونه سر بلند بکنه و یک هژمونی ایجاد بکنه در منطقه. دلایل دیگه ای هم داره که خیلی مفصله و واقعا الان تو این فرصت کوتاه اصلا نمیشه بهش پرداخت واقعا. ولی انشالله من در آینده چشم سعی میکنم اگر تحولات و وقایع و اینها اجازه بده. چرا ایران حمله رو انکار میکنه؟ ببینید بالاخره هر کشوری روایت خودش رو داره دیگه، یعنی شما نمیتونید خورده ایم به این بگیرید، چون بالاخره از سمت اسرائیلی ها این اتفاق داره میفته. ما هنوز که داریم با هم حرف میزنیم اخبار زد و نقیزی میاد از اینکه میزان خسارتی که در واقع ایران وارد کرده، یا حداقل اینه که تعداد موشکایی که در اونجا به هدف اصابت کرده چند تا بوده. امروز من آمار 84% رو شنیدم، یه جای خوندم دقیقا یادم نیست کجا، که نرخ رهگیری 84% بوده نه 99%. خب اینها سیاست های کشور هاست دیگه، بحثش برمیگرده، بخشش برمیگرده به جنگ روانی، بخشش برمیگرده به این که بالاخره ایران چرا باید بیاد اعلام بکنه که بله اسرائیل اومد و این کار کرد، اون وقت خب این مطالبه رو برای خودش ایجاد بکنه که دوباره از سر شروع کنه و دوباره اوکی تو دوباره باید پاسخ بدی. ببینید این سیکل تنش رو تسریع میکنه دیگه، یعنی طرفین به نظر میرسه که به این نتیجه رسیدن که همینجا متوقف بکنن. من توی یه ویدئویی که دو روز پیش توی یوتیوب منتشر کردم آخر ویدئو اشاره کردم که اینجوری هم نیست که حالا وقتی یه کشوری در این شرایط میاد یه موضع اولیه اعلام میکنه که اگر تو بخوای حمله بکنی من با تمام قوا ظرف کمتر از چند ثانیه، این آقای باقری گفت تو تلویزیون دیگه، از یه دیپلمات مثلا بعیده همچین حرفی رو بزنه که اگر اسرائیل مثلا حمله کنه ما کمتر از چند ثانیه جواب میدیم. خب یعنی چی کمتر از چند ثانیه؟ کمتر از چند ثانیه یعنی چقدر؟ این یک. دو، اینکه یه دیپلمات هیچ وقت اینجوری حرف نمیزنه. دیپلمات ها معمولا یه مقداری عاقلانه تر حرف میزنن، یعنی حداقل میشد گفتش که ما بررسی میکنیم و جواب میدیم، اگر نیاز شد جواب میدیم. ولی خب در هر صورت وقتی مواضع اولیه به شدت حد اکثری اعلام میشه، که البته من اون رو هم میفهمم که چرا اعلام شده، به خاطر اینکه میخواستن هشدار بدن که اسرائیل خطر نکنه و شاید هم اون مواضع حد اکثری تا حدودی مؤثر بود بابت حالا اتفاقی که، یعنی این کاری که اسرائیل انجام داد یه مقداری کمش کرد. اما اینا بالاخره سیاست‌های کشورهاست، هیچ کشوری نمیاد همچین حرف رو بزنه خصوصا در این شرایط، و در واقع مطالبات رو، خواسته های افکار عمومی رو و اینکه در واقع وجهه خودشون رو و اعتبار خودشون رو و توان نظامی خودشون رو، توان دفاعی خودشون رو سعی میکنن با این سیاست ها حفظ بکنن و ازش محافظت بکنن. به نظر من کاملا طبیعیه. آقای یانگ مهیار، آیا حمله ایران به اسرائیل باعث منصرف شدن اسرائیل برای حمله به رفح میشه؟ من بین این دوتا ربطی نمیبینم، واقعا هیچ ربطی نمیبینم. آقای بهرامیان، به نظرتون در مجموع با توجه به توان، تفاوت توان و امکانات و حمایت بین المللی، ایران با اعتماد به نفس و ریسک بیشتری اقدام نکرد؟ خب مسلمه که ایران ریسک کرد. ببینید اصلا من حرفم این نیست که بخوام مثلا تخفیف بدم در، یعنی کم بکنم از اون دستاوردهایی که ایران به دست آورد از اون حمله‌ای که انجام داد. اصلا طبیعیه که این حمله دستاوردهایی هم داشته، اما این نکته رو در نظر بگیرید، این نکته نکته مهمیه. همین چیزی که شما دارید میگید با توجه به توان، امکانات و حمایت بین المللی کمتری که داره در هر صورت، این خودش پاشنه آشیل ایران میتونه بشه. ببینید شما در، برای همینه که میگم در اینجور مسائل سیاسفید نگاه نکنید. ببینید اسرائیل بالاخره پشتش کشورهای اروپایی و امریکا قرار دارن. من نمیخوام بگم اسرائیل به لحاظ نظامی از ایران قوی تره، خب چون یک کسی حالا در میاد میگه که برو سایت مثلا فایر پاور نگاه کن، اونجا مثلا میگه که اسرائیل مثلا رده اسرائیل کمتر از ایرانه، یعنی پایین تر از ایرانه به عنوان قدرت نظامی، یه قدرت نظامی. البته تا اونجایی که به سلاح‌های متعارف مربوط میشه، ما فعلا به سلاح هسته‌ای کاری نداریم. خب بله، به خاطر اینکه ایران 1,000,000 سرباز ذخیره و آماده به خدمت داره، اسرائیل خب نداره. نمیدونم به طور کلی مؤلفه‌های قدرت نظامی ایران یه مقداری بیشتره، یه جاهای مؤلفه‌های قدرت اسرائیل بیشتره ها، مثل مثلا نیروی هواییش که بالاخره یه نیروی استراتژیک هم است. اما نکته اینجاست که اوکی اسرائیل به لحاظ نظامی از ایران قوی تر نیست، ولی حمایت داره. این حمایت رو شما نمیتونید انکار بکنید که بالاخره وجود داره. حالا بعضیا میگن که بابا اگه اسرائیل تنها بود ایران تا به حال کارشو ساخته بود. تو بله درسته، قبول، مثلا گیریم که قبول کردیم و اصلا هم به این مسئله اشاره نکردیم که اسرائیل سلاح هسته‌ای داره، اون اصلا میذاریم کنار، اصلا سلاح هسته‌ای هم نداره. اما خب این اگر شما اتفاق نیفتادی که، خب یعنی همچنان امریکا و اروپا پشت اسرائیل هستن و با تمام توان دارن ازش حمایت میکنن. بنابراین شما با واقعیت روبرو هستید، با آرزوها که نمیتونید سر کنید و ازش یه نتیجه بگیرید. اگر و مگر کاری رو پیش نمیبره و دردی رو درمان نمیکنه. حالا بعد شما بیاید از با این اگر و مگرها یک نتیجه بگیرید به نفع خودتون. اما من به شما میگم که همین هایی که شما اینجا نوشتی که ایران با توجه توان امکانات حمایت بین المللی، خب همینا میتونه پاشنه آشیل ایران بشه اگر ایران بعد از این از فاز نظامی شیفت نکنه به فاز دیپلماسی. الان دیگه زمان اینه که شما شیفت کنی به فاز دیپلماسی. فاز نظامی رو انجام دادی، اوکی، خوبم انجام دادی، الان زمان دیپلماسیه. بنابراین این جور مقایسه ها گاهی وقتا آدم رو به گمراهی میندازه، آدم ذهن آدم رو منحرف میکنه واقعا. آقای آرش، آیا این اتفاقات اخیر موجب تقویت حماس میشه؟ نه، من بازم ربطی درش نمیبینم. آقای محمد هادی، جریان ایران و اسرائیل که به نظر میرسه در این قسمت تموم شده، چقدر میشه امیدوار بود به مثبت‌تر شدن روابط ایران با آمریکا با توجه به عقلانیتی که نشون داد توی این جریان ایران؟ یه نکته جالبی بهتون بگم، این حالا اعتقاد شخصی منه. به نظر من تو این 6 ماه گذشته کشورهایی که به شدت تلاش کردن که منطقه وارد درگیری گسترده نشه ایران و امریکا بودن. اتفاقا یه پارادوکس عجیبیه واقعا، به خاطر اینکه امریکا نفوذ داشت روی اسرائیل در هر صورت و من شخصا معتقدم اگر امریکایی ها نبودن، یعنی کامل دست اسرائیل رو باز میذاشتن، اسرائیل از این هم بدتر میکرد. یعنی از همینی هم که الان شما شاهدش هستید و واقعا فاجعه است، اسرائیل همینجا هم بدتر میکرد واقعا. بنابراین این پتانسیل وجود داره، ولی لزوم وجود، یعنی وجود داشتنش لزوما به این معنا نیست که رخ بده واقعا. همه تحلیلگرا، خیلی از تحلیلگرا بعضی وقتا می نویسن و آدم می خونه دیگه، میگن که بابا ما متعجبیم، ایران و آمریکا خیلی منافع مشترکی دارن در منطقه، بنابراین چرا اینا نمیشینن با هم مشکلاتشون حل بکنن؟ این داستان خیلی درازیه، داستانیه به اندازه 45 سال جمهوری اسلامی. بنابراین بله ممکنه که این اتفاق رخ بده، اما باید دید که آیا اون طرفهای ثالثی که وجود دارن که یکی دوتا هم نیستن، یه زمانی ما فکر میکردیم اسرائیل، یه زمانی ما فکر میکردیم اون طرف ثالث امارات و عربستان و اینهان که نمیخوان کار به سرانجام برسه، بعد یه زمانی دیدیم که روسیه هم یه جاهایی نمیخواد کار به سرانجام برسه واقعا، در خصوص این تلاش آخری شد که شد برای احیای برجام، ما دیدیم دیگه روس‌ها یهویی کار رو خراب کردن به نحوی. بنابراین این نزدیکی ایران و آمریکا واقعا یک پدیده از یه جهت به طور کامل نشدنیه، به خاطر اینکه اگر این نزدیکی بخواد رخ بده یک سری مفاهیم ماهیتش باید عوض شه، من بعید میدونم که عوض شه تا اون حد. اما این امکان وجود داره که یک راهکار عملگرایانه پیش پای هر دو قرار بگیره و در بعضی از حوزه ها حداقل دو طرف تنش هاشون رو بذارن کنار و حرکت بکنن به سمت یک نظم مبتنی بر توافق در منطقه. اما مسئله اینجاست، عدم توازن قدرتیه که بین ایران و امریکا قرار داره. امریکایی ها واقعیتش اینه که مطالباتشون زیاده، یعنی خواسته هاشون زیاده. این خواسته ها زیاد بودن این خواسته هم به خاطر جایگاهی که دارن، به خاطر اون جایگاه ابرقدرت بودنیه که در حال حاضر امریکایی ها دارن. ممکنه در آینده که الان بالاخره شروع شده این افول قدرت آمریکا به عنوان قدرتی که میتونه نقش آفرین باشه، میتونه نظم ها رو عوض بکنه و اونجوری که خودش میخواد شکل بده، ممکنه یه فضای ایجاد بکنه که ایران بتونه ازش استفاده بکنه. ولی اونجا این خلاقیت رو باید ببینیم که مثلا ایران داره یا نه. بله همیشه این پتانسیل وجود داشته، این چیزی که شما میگه چیز جدیدی هم نیست واقعا، همیشه وجود داشته و در آینده هم میتونه همچنان وجود داشته باشه واقعا. خانم لیلا، نظر من ایران با صبر استراتژیک خودش و عقلانیت میتونه به ادامه توسعه خودش در منطقه و جهان ادامه بده. آیا شما موافقید؟ معلوم که موافقم. آیا چالش‌های زیادی این مسئله رو غیر قابل پیش بینی می‌کنه؟ آخه مسئله اینجاست که این دوتا گزینه‌ای که شما گفتید، اون صبر استراتژیکی که دیگه تموم شد. اینو من نمیگم، یعنی خود مقامات ایرانی یکی دوتاشون گفتن تموم شد. اون عقلانیت هم نمیدونم آیا به نظر شما الان وجود داره؟ اگر وجود داره بله من با شما موافقم. آقای مسعود حقگو، میخواستم نظرتون رو راجع به نارضایتی سوریه از حضور ایران و افشای حضور مستشاران نظامی ایران میخواستم بدونم. اون بخش دوم چیزی که شما میگین من اطلاعات دقیقی ازش ندارم که آیا سوریه ها واقعا افشا کردن یا نه. بله ممکنه حدس و گمان هایی هم وجود داشته باشه، منم خب میتونم حدس و گمان هایی بزنم، یه قرائنی هم ممکنه وجود داشته باشه، ولی اینا حدس و گمانه. نظرتون اما بخش اول در مورد نارضایتی سوریه از حضور ایران، ببینید این نارضایتی نیست، ما داریم در مورد ساختارهای امنیتی سوریه صحبت میکنیم. بله ساختارهای امنیتی سوریه ممکنه یک بخشهاییش چندان رضایتی نداشته باشن که ایران در سوریه دست به کارهای امنیتی بزنه، حضور امنیتی داشته باشه. ممکنه با حضور ایران در سوریه، البته میدونید که ایران عمده حضورش در دمشق دیگه، ممکنه که اون حضور ایران در سوریه سری منافع اون ساختارهای امنیتی رو به خطر بندازه. میدونید بالاخره این ساختارهای امنیتی فاسد هم هستن دیگه، خصوصا در سوریه. اینه که بالاخره این رقابت وجود داره. من انکار نمی‌کنم ممکنه که اونها لو داده باشن مستشارای ایرانی رو. چند وقت پیش که آقای واعظ فکر می‌کنم گفتش که احتمالاً روس‌ها در واقع یک نفوذی دارن در ساختار امنیتی سوریه و یک عامل روسی اطلاعات میده به اسرائیل، و هیچ وقت همشون نگفت از کجا میدونه. علنا هم اینو اعلام کرد ولی هیچ وقت نگفت از کجا میدونه. این یه نکته است. نکته بعدی که وجود داره، ببینید ساختار حکومت سوریه هم خیلی ساختار پیچیده‌ایه، و خود بشار اسد هم، شما فکر نکنید که مثلا بشار اسد هم حالا کسیه که در واقع هیچ مشکلی نداره با ایران و روسیه و بالاخره اینا هستن در کشورش، هر کدوم یه جاهایی رو مستقر شدن، و بشار اسد هم خیلی جاها با ایران و روسیه بازی میکنه. بالاخره اونم یه قدرتی داره تو سوریه دیگه، بالاخره اونجا رئیس جمهور، یه قدرتی داره، خیلی جاها با ایران و سوریه، ایران و روسیه بازی میکنه، از اختلافات ایران و روسیه در خصوص بعضی مسائل به نفع خودش استفاده میکنه. این رو من یک کتابی حالا بهتون معرفی میکنم، استوریش میکنم، اونجا میتونید بیشتر بخونید. کتابی هست در مورد حضور روسیه در خاورمیانه، تاریخش رو بررسی کرده و خیلی هم به عقب بر نمیگرده، این تاریخ نسبتاً اخیرش رو بررسی کرده و دستبندی خوبی هم داره. اونجا اینا رو میتونید ببینید و توضیح میده که روسیه در خصوص بشار اسد چه سیاستی داشت و کجاها بشار اسد چه بازیهایی میکرد و زیرابی میرفت بین ایران و روسیه. مجموعه اینا رو در نظر بگیرید، میشه گفت اون طبیعیه، اون ساختارهای امنیتی که تا حدودی ناراضی باشه از حضور ایران. اگر فلسطین یک کشور مستقل در سازمان ملل بشه، راه برای به رسمیت شناختن اسرائیل از روی ایران باز نمیشه؟ نه من اینطور فکر نمیکنم. ببینید آخه این موضعی که ایران گرفته موضع خود ایرانه، موضع در واقع کشور ایرانه. حتی حماس هم در یک دوره‌ای پذیرفته بود که با شروطی اسرائیل رو رسمیت بشناسه. حالا میتونید برید سرچ بکنید، من خیلی در موردش توضیح هم نمیدم. یه طرحی بود که یحیی سینوار اون موقع در زندان نوشته بود، حتی اون موقعی که هنوز بیرون نیامده بود، به این نتیجه رسیده بودن که، یعنی فهواش این بود که مثلا حالا اینا به این نتیجه رسیده بودن که آقا اسرائیل مسلح سلاح هسته‌ای نمیشه نابودش کرد، حالا با یه شروطی ما حاضریم تو رو به رسمیت بشناسیم، اینم شروط ماست. اینو تو اینترنت اگه سرچ بکنید میتونید پیدا بکنید. اما موضع ایران در به رسمیت نشناختن اسرائیل یه موضوع در واقع خود ایران، ربطی به سازمان ملل فلسطین خیلی نمیتونه داشته باشه. آقای ریل مهدی، چرا اسرائیل گردن نمیگیره؟ اسرائیل یا فکر میکنم یادم نیست، شبکه CBS بود یا CNN بود که اعلام کرد که مقامات اسرائیلی اعلام کردن که به دلیل استراتژیک مسئولیت نمیپذیرن. خب به خاطر اینکه اونها هم نمیخوان دیگه این قضیه ادامه پیدا بکنه. حالا اگه اسرائیل رسما بیاد اعلام بکنه که بله من این کارو کردم، اون وقت بعد بیاد بگه که چجوری این کارو کردم، بیا توضیح بده، مثل مثلا کاری که آقای باقری بعد از حمله ایران انجام داد، اومد با صدا و سیما مصاحبه کرد و توضیح داد که آره ما این کارو کردیم، انقدر موشک شلیک کردیم، اون پایگاهو زدیم، اونجا رو هم زدیم. این ابهام هم به خودش این در واقع فرصت رو میده که یه کاری رو کرده برگرده و در واقع هیچ اطلاعاتی رو نده، همین که به ایران این فرصت رو میده که روایتی از این کار انجام بده، یعنی روایتی از این کار منتشر بکنه که انتشار اون روایت مجبورش نکنه که حالا حتما با پاسخ بدی به اسرائیل. هرچند من امروز میدیدم که یه سری چهره هایی که در گذشته، یعنی در اون هفته گذشته بعد از حمله ایران به اسرائیل، خیلی خوشحال بودن و خیلی راضی شده بودن و گفته بودن این کارو باید زودتر می‌کردیم، امروز از ظهر من دیدم دارن در واقع چیزهایی می‌نویسن مبنی بر این که ما باید پاسخ بدیم به اسرائیل، به خاطر این کاری که اسرائیل کرد، ضربه اطلاعاتی مهمی به ایران زد. یعنی اینها مثلا امروز من می‌دیدم که دارن صحبت از این می‌کنن که ما باید پاسخ بدیم واقعا، ولی سیاست ثابت ایران مثل این که اینه که پاسخ نده. آقای حمید رضا زند: شب گذشته آقای مرندی در گفتگو با پیرس مورگان، بله من دیدم اون گفتگو رو، بله حق با شماست، درست. ببینید این هم همونه دیگه، همون ویژگی هایی که من گفتم که در دو طرف وجود داره. درست نیست که ما بگیم کی پیروز شده، کی برده، کی باخته. بله اون هم محک زده دیگه، در هر صورت پدافند ایران رو محک زده. اگر ما بخوایم اونجوری حساب بکنیم، بخوایم بگیم ایران اولین باره که همچین کاری کرده، خب اسرائیل هم اولین باره که همچین حمله ای به ایران انجام داده به این شکل. یعنی اگر اون بحث شلیک از جنگنده ها رو حساب بکنیم، خب اولین باره که اتفاق افتاد. بله هر دو یک محک اطلاعاتی زدن همدیگر. ببینید به همین دلیل میگم دیگه، حمله اسرائیل هم حمله متناسبی بود، یعنی یک پیام هایی در خودش داشت و یک قرینه هایی داشت با حمله ایران که به طور کلی این بالانس رو برقرار کرد و ایران هم فهمید دیگه، ایران هم فهمید که این بالانس برقرار شده. حالا شما خیلی به رسانه ها دقت نکنید که دعوا میکنن که کی برنده شده، اون استراتژیست های نظامی در هر دو طرف خودشون فهمیدن که چه اتفاقی افتاده و چه جوری بوده، بنابراین تصمیم گرفتن که همینجا فعلا متوقف کنن کار. ممنون از همتون، شبتون بخیر و خداحافظ.